When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 81 اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. فصل دوم، 7 پیکر. قسمت 20. در قسمت قبل گفتم بهرام گور بعد از پیروزی بر خاقان چین بر تخت نشست و آقایان خائن و بزدل و منفعت طلب رو به خط کرد و خطابه‌ای درخشان و روشن سر تا سر سرزنش و ملامت و شماتت براشون کرد و با خشم و قهر بهشون یادآوری کرد که کت تن کیه، اما خونی نریخت و به خشونت کلامی قناعت کرد، بلکه آقایون بالاخره از خواب بیدارشن و از اشتباه بزرگشون درس بگیرن و یادشون باشه که دیگه نه بهرامو قضاوت کنن و نه از پشت بهش خنجر بزنن. آقایانم که دیدن بهشون عمر دوباره داده شده، در برابر بهرام در سپاس و ثنا گفتن و سجده شکر به جا آوردن و سر بندگی در آستانش نهادن از همدیگه سبقت گرفتن و در برابر کلمات بهرام که انگار یاقوت سرخ باشن کهربا سفتن و تراش دادن. کهربا سفتن به کنایه یعنی این که در حد و اندازه و شایسته مقام و منزلت و کلام کسی سخن گفتن و حق مطلب را ادا کردن. ضمناً شاید بد نباشه که دوباره بگم کهربا به سمق فسیل شده درخت گفته میشه که معمولاً به دلیل رنگ و زیبایی طبیعیش از دوران نوسنگی دارای ارزش بوده. معمولاً از این ماده یا برای ساخت اشیای تزئینی و جواهر استفاده میشه و یا به عنوان عنصری در عطرها و در طب عامیانه مورد استفاده قرار میگرفته. کاردانان چو این سخن گفتند، پیش یاقوت کهربا سفتند. بعد از این صحبت‌ها نوبت میرسه به شاه نومان، پسر منذر، رفیق گرمابه و گلستان و داداشی طور بهرام که همچنان در رکاب بهرامه. اگر یادتون باشه چند قسمت قبل گفتم که من فکر میکنم شاید بخش اعظم اون 300 نفر جان برکفی که با بهرام به جنگ خاقان رفتن همین اعراب به رهبری نعمان بوده باشن که به بهرام وفادارن، بی نهایت دوستش دارن و به توانایی‌هاش باور و ایمان دارن. شاه نومان از آن میان برخاست، بزم شهر را به آفرین آراست. نومان میگه پای شما به هر جا برسه و الطافتون نصیب هر کسی بشه، حتی اگر ماهی در قعر دریا باشه به مقام بلند ماه در آسمان میرسه. گفت هر جا که تخت شاه رسد، گرچه ماهی بود به ماه رسد. نومان یه نگاهی میکنه به آقایون دوروبر بهرام و آب پاکی رو میریزه رو دست یک یکشون و میگه آقایون کی باشن که تعیین کنن کلاه شاهی باید سر کی باشه؟ شاه رو خدا تعیین میکنه. کی در حدیه که به شاه بگه چی خوبه و چی بده؟ و بعد رو به بهرام میکنه و میگه شما سرت سبز و جانت سلامت که ایزد توانا تاج بر سرت گذاشته. آدمی کیست تا به تارک شاه راست یا کج کند حساب کلاه؟ افسر ایزد نهاد بر سر تو، سبز باد از سر تو افسر تو. نومان ادامه میده و میگه ما هم اگر کسی هستیم برای اینه که زیر سایه توییم و هر چه داریم از صدق سر تو داریم. ما که مولای بارگاه توییم، سرور از سایه کلاه توییم. از تو داریم هر چه ما را هست، برتر و خشک ما تو داریده است. نومان پیمانش رو با بهرام دوباره یادآوری میکنه و میگه از عرب تا عجم به مولایی سرفشانیم اگر بفرمایی. اما نومان بعد از گفتن این حرفا حرف مهمی میزنه و اون اینکه هر آمدنی رفتنی داره. نومان حالا که دیگه خیالش راحت از اینکه خطری داخلی یا خارجی بهرام رو تهدید نمیکنه، میخواد از بهرام اجازه مرخصی بگیره و برگرده به مملکت خودشو، اونجا ولیعهدیشو بکنه و در رکاب پدرش باشه. پس میگه مدتی هست که از هنرمندی بر در شه کنم کمربندی. چون شدم سر بزرگ درگاهش، یافتم راه توشه از راهش. گر مثالم دهد به معذوری، تا به خانه شوم به دستوری. لختی از رنج ره براسایم، چون رسد حکم شاه بازایم. گر نه تا زندم به خدمت شاه، سر نگردانم از پرستشگاه. نومان حرفاشو که میزنه، بهرام با اینکه دلش نمیخواد نومان بره، اما رخصت به رفتنش میده و از اون طرفم به خزانه دار دستور میده تا برازنده نومان از تحفه های مصری و مغربی و عمانی زر خروار خروار، مشک نافه پیمانه پیمانه، غلام و کنیز خیل خیل، لباس های فاخر رخت رخت، کفش و جوراب جفت جفت، فرش های گران قیمت تخته تخته بار شتران بکنن، به علاوه اسب های عربی بزرگ شده در ایران که از دریا میگذرن و از کوه بالا میرن، کاروان کاروان شمشیرهای هندی و زره های آهن بافت قبضه قبضه، لعل ها و مروارید هایی که در و لعل فروشان نمیتونن روش قیمت بذارن هم طبق طبق میگه بدن به نعمان. اصلا بهرام چنان بذل و بخشش میکنه که انگار کشتی مهر و محبتش به نوک کوه بلند جود که کشتی نوح روی قلش قرار گرفته بوده برسه. شاه فرمود تا ز گوهر و گنج دست خازن شود جواهر سنج، آورد تحفه های سلطانی مصری و مغربی و عمانی. حمل داران در آمدند به کار، حمل بر حمل ساختند نثار. زرب خروار و مشک ناف به کیل، و از غلام و کنیز چندین خیل. مرتفع جامه های قیمتمند بیشتر زان که گفت شاید چند. تازی اسپان پارسی پرورد همه دریا گذار و کوه نورد. تیغ هندی و درع داوودی کشتی جود رانده بر جودی. لعل و در بیش از آن که قدر و قیاس داندش در فروش و لعل شناس. این کوه محبت و بذل و بخشش یه طرف، بهرام انگار بازم راضی نشده باشه، سر آخر تاجی از جواهرات که بر سر خودشه از سر بر می‌داره و قبای بلندی که قیمتش از کل خراج شوشتر و خوزستان بیشتر بودرم در میاره و هر دو رو به نعمان میده. تازه اینا رو که میده انگار خیالش آروم بگیره، چشماش برق میزنه و گل از گلش میشکافه. گوهر آمود تاجی از سر خیش، با قبایی ز دخل ششتر بیش. داد تا زاندهش رو خش خندید، از یمن تا عدن بدو بخشید. بعد در مقابل با چنین نعمتی به حشمت و جاه، رفت نعمان منذر از بر شاه. والا هر کیم بود با این همه التفات و محبتی که بهش شده بود، الان همچین مثل زهره با ناز میرفت دیار خودش. بگذاریم. با رفتن نعمان و گذشت زمان، کم کم کارها رو به روال میافته. دیگه نه خشکسالی یا بلای طبیعی در مملکت هست که خاطر بهرام رو آشفته کنه، و نه همسایه‌ای که جرأت و خریت کنه به ایران دست درازی کنه. در نتیجه شاه بهرام گور که میبینه قضا و قدر دست از بازی بده و بگیر برداشتن و اوضاع آرام و بر وفق مرادش داره میگذره، به ناز و نشاط مشغول میشه و دوباره میفته به دنبال لذت دنیا. و چیزی نمیگذره که فیلش یاد هندستون میکنه و یادش میفته به اتاق اسرارآمیزی که در خورنق استاد سنمار، معمار هزار نقاش، ساخته و بهرام برای مدتی تمام شبها محو دیدنش شده بود. همون اتاقی که روی دیوارش بهرام تصویر 7 زن از 7 اقلیم رو دور خودش دیده بود. شاه به ناز و نشاط شد مشغول، که از ده و گیر گشته بود ملول. کار هر یک چنان که بود بساخت، پس به تدبیر کار خود پرداخت. به فراغت به کام دل بنشست، دشمنان زیر پای و می در دست. یادش آمد حدیث آن استاد، کان صفت کرده بود پیشی یاد. وان سراچه که 7 پیکر بود، بلکه ارتنگ 7 کشور بود. یادآوری این خاطره باعث میشه کوره ی هوس بهرام به جوش بیاد و دلش تمنای رسیدن به این زنان رو به جانش بندازه. و خب دیگه بهرامو که میشناسین، یه چی میفته به سرش دیگه تا عملیش نکنه چی؟ آروم نمیگی گیره. بهرام میدونه که این جوش و خروش فقط وقتی آروم میگیره و دلش قرص میشه که به این هفت پیکر برسه. پس هدفو تعیین میکنه و میره که بره برای به دست آوردنشون. در قدیم به شخصی که جان سخت و پرطاقت بوده هفت جوش می گفتن. فلز هفت جوش یا اژدهات از به هم آمیختن هفت فلز به وجود میاد و به غایت محکمه. و بله هول نکنین، الان میگم این هفت فلز چیان. فلزات زر، نقره، مس، روی که بهش جست هم گفته میشه، آهن، سرب، قلع که بهش ارزیز هم گفته می شده. مهران دختران هور سرشت، در دلش تخم مهربانی کشت. کور شانگه ز هفت جوش نشست، کامدان هفت کیمیاش به دست. و خب دیگه باید بگم بزنید بر طبل شادانه که انتظارها به پایان رسید و بالاخره رسیدیم به لحظه ورود هفت پیکر به داستان. و خب عشق کنین. اما قبل از اون، برای اینکه به قضاوت و فکر کردن اضافه نیفتین و بی خود فوش ندین، شاید بد نباشه تکرار کنم که ازدواج خاندان سلطنتی با هم برای حفظ دوستی و روابط حسنه بین کشورها قدمت هزاران ساله داره. قدیم انقدر عشق و عاشقی در این طبقه مرسوم و باب و مورد اهمیت نبوده. نگاه به این روزا نکنین که پرنس هری نوه کوچیکه ملکه انگلیس میره با مگان مرکل بازیگر آمریکایی از خانواده متوسط و غیر سلطنتی با عشق ازدواج میکنه. تا همین چند وقت پیش از این خبرها نبود. ضمناً همونطور که قبلا گفتم، بر اساس شاهنامه بهرام 930 تا زن داشته و برای فردوسی اما کلن همه یه طرف و بهرام گور اون طرف بوده و فردوسی بزرگترین بخش شاهنامه رو به داستانهای بهرام اختصاص داده. اما این داستانها در واقع بخش بزرگیش مربوط میشه به دیتها و ملاقاتهای رنگ و رنگ بهرام با زنان مختلف و ازدواجهاشون با بهرام. از اونجایی که هیچ گلی بیخار نمیشه، بهرام هم گویا هزار تا خوبی داشته و اون یکی بدیش زیاده روی در تعداد همسرانش بوده. کلن در دوران بهرام مملکت ایران به لطفش به چنان وضع گل و بلبلی میرسه که بهرام یکی از سرگرمیاش این میشه که دائم به صورت ناشناس و مخفی طور بره این بر اون بر و با ملت حشر و نشر و برای خودش دختران مختلف پیدا کنه. اینا رو گفتم که در ادامه بگم داستان این هفت پیکر به این شکل که در این داستان نظامی گفته زاییده تخیل خلاق و داستان پرداز نظامیه و در شاهنامه نیست. و حالا دیگه بریم سراغ این هفت شاهزاده از هفت کشور. اولین دختر از دختران هفت اقلیم که بهرام میفرسته سراغش دختری از نژاد کیان یا کیانیان بوده. کیانیان کیا بودن؟ در حقیقت دومین سلسله پادشاهی در اساطیر ایران بودن که با برتخت نشستن کیقوباد شروع و با ناپدید شدن کیخسرو تموم میشن. در مورد کیخسرو در اپیزودهای قبل مفصل توضیح دادم. در نتیجه بهرام اولین همسر، اولین پیکر رو از بین ایرانیان انتخاب میکنه. دختری که هم گوهر و هم نژاد خودش، یعنی از طبقه شاهان ایرانیه و ضمناً نظامی میگه پدرش در قید حیات نیست. اولین دختر از نژاد کیان بود، لیکن پدر شده زمیان. خواستش با هزار خواست بیش، گوهری یافت هم ز گوهر خیش. برای انتخاب پیکر دوم، بهرام میره سراغ دشمن تازه شکست خورده، دختر خاقان چین که پدرشو بهرام در جنگ به چخ داد. بهرام دستور میده قاصدی فرستاده بشه به چین و دو نامه ببره برای دختر و پدرش. نامه دختر پر از مهر و نامه خاقان پر از تهدید. نامه عروس خانم که خب بین خودشونه، به بام چیزی نگفتن. اما در نامه خاقان بهرام دختر رو از پدر خواستگاری میکنه و بعدم میگه همراه با عروس تاج و خزانه مملکتت هم بده بیاد، به علاوه خراج 7 سال بعد هم به عنوان جهاز. بهرام اجازه نمیده جای سوختگی قبلی خاقان خوب بشه، دوباره نقره داغش میکنه تا دیگه هرگز از این شکران نخوره. و خاقان نادم و پشیمان از غلط گذشته، دختر شادان رو با تاج و خراج 7 سال بعد هم پیش بی حرف راهی ایران میکنه. پس به خاقان روانه کرد برید، برخی از مهر و برخی از تهدید. دخترش خواست با خزانه و تاج، بر سر هر دو 7 سال خراج. داد خاقان خراج و دختر و چیز، حمل دینار و گنج گوهر نیز. بعد از چین نوبت میرسه به دشمن بعدی ایران که زیرزیرکی از خاقان هم حمایت کرده بود. بله، قیصر روم. بهرام خون سرد، بدون اینکه به روی خودش بیاره، یک فقره قاصد تیز رو میفرسته به روم و از قیصر دخترش رو خواستگاری میکنه. خب با این درخواست آتشی در قصر قیصر به پا میشه. قیصر اما دیگه چیز نمیکنه با گندی که قبلا زده به پادشاه ایران نبگه. در نتیجه با اظهار ندامت و پشیمانی دخترش رو برای همسری با بهرام روانه ایران میکنه. وانگهی ترک تاز کرد به روم، در فکند آتشی در آن بر و بوم. قیصر از بیم بر نزد نفسی، دخترش داد و عذر خواست بسی. بهرام دختران دوتا اقلیم شاخوشونه بکش رو که به همسری در میاره، همراه با افسران ارشد مملکت، میزان قابل توجهی زر خالص که بهش زر مغربی هم میگفتن، به سرزمین مغرب میفرسته و دختر شاه مغرب یا همون مراکش رو خواستگاری میکنه. و خب شما شک نکن که پادشاه مغرب همچین نچک زدیم نچونه با رضایت و خوشحال طور دختر رو راهی ایران میکنه. کس فرستاد سوی مغرب شاه، با زر مغربی و افسر و گاه. دخت اونیز در کنار آورد، زیرکی بین که چون به کار آورد. و خب بعد از سرو بلند بالای مراکشی، بهرام میره سراغ دختر رای هندوستان. اینجا شاید بد نباشه که یه توضیح اضافه بدم و اون این که نظامی اینجا فقط اشاره میکنه که بهرام با استفاده از عقل و دانشش پادشاه هند رو راضی میکنه و با دختر هند ازدواج کرتاهه. اما شاید بد نباشه که براتون بگم در شاهنامه فردوسی این آشنایی و ازدواج داستان بلندیه، ولی خیلی خلاصه طورش جریان این ازدواج اینطوریه که یه روز موبد به بهرام میگه شنگل پادشاه هندوستان پرو به ایران باج نمیده و مرزا رو ناامن کرده. بهرام هم که دنبال سوژه هیجان در هیبت نامرسانی به نام برزو تغییر قیافه میده و با همراهی چند نفر از پهلوانان ایران به هندوستان میره تا مثلا نامه ای از شاه ایران یعنی خودش رو به شنگل بده و به راه راست برش گردونه. درد سرتون ندم، اونجا در دوران مذاکره انقدر با قدرت کلام نافذش و کارهای ژانگولر و شجاعانه اهم از مبارزه با اژدها و کرگدن دل از شاه هند و دخترش میبره که شاه با اشتیاق دختر خودش که در شاهنامه اسمش سپید نوده به همسری بهرام در میاره، بدون اینکه بفهمه بهرام همانا شاه ایرانه. دختر رای هندی چون سرو سهی زیبا و چون شمع بیدود دانا بوده. سپینود بنا به شاهنامه فردوسی مانند بهاری خرم با ناز بود. نام سپینود هم ترکیبی از سپید به معنای پاک و روشن یا سپیده صبح و نود که پسوند فارسی به معنای فرزند و بن و نهاده هست. در نتیجه ترکیبش میشه پاک نهاد. معنی دومی هم براش در نظر گرفته و گفته شده که میگن ایرانیان باستان اعتقاد داشتن در بهشت برف میباره. به دانه های برف بهشتی سپینود میگفتن. بهرام یه مدتی در هند خوش میگذرونه، اما نهایتاً چون که نمیتونه تا ابد بمونه هند، دست زنشو که از رازش با خبره میگیره و متواری میشه. شاه تا خبردار میشه شخصاً با سپاهیان از پیشون روان میشه. بالاخره با رسیدن بهشون دست بهرام رو میشه. بابای دختر میفهمه جریان چیه. شنگل با اینکه باید از دختر جگرگوشش دور بشه، تحمل این دوری براش سخته، اما خوشحال میشه که دامادش پادشاه ایرانه. در نتیجه راهی و براشون دعا میکنه. و نهایتاً هم همین روابط حسنه بین دو پادشاه منجر به این میشه که بهرام نامه‌ای به شنگل میفرسته و خواستار چند هزار نفر از لوریان هند میشه تا بیان و برای مردم کوچه و برزن ایران آواز بخونن و شنگل هم زن و مرد نوازنده و خواننده انتخاب میکنه و به ایران میفرسته. در شاهنامه سپینود آخرین همسریه که بهرام باهاش ازدواج میکنه و گویا مادر یزدگرد دوم جانشین بهرام گور هم هست. اما اسم زنی که اینجا نظامی به عنوان بانوی هند معرفی میکنه سپینود نیست. جلوتر وقتی اسامیشون رو گفتم اسم این زن رو هم بهتون خواهم گفت. چون سهی سرو برد از آن بستان، رفت از آنجا به ملک هندوستان. دختر رای را به عقل و به رای، خواست و آورد کام خیش به جای. بعد از دختر هند نوبت میرسه به ارسال قاصد خواستگاری و امر خیر به سرزمین خارزم که اونجا هم پادشاهش دختر قشنگ و ناز و خوش اخلاقش رو با خوشحالی و خرسندی میفرسته ایران. قاصدش رفت و خواست از خارزم دختر خوب روی درخور بزم. همزمان با خواستگاری قبلی، بهرام میگه یه نامه هم بنویسن برای پادشاه سقلاب و دختر سرخ و سفید میفید و قشنگ پادشاهشون رو براش خواستگاری کنن که اوشون هم نه نمیگه و با کمال میل و رضایت دختر رو با ناز و خرام راهی ایران میکنه. همچنان نامه کرد بر سقلاب، خواست زیبا رخی چو قطره آب. و همانا چون ز کشور خدای هفت اقلیم، هفت لعبت ستد چو در یتیم، از جهان دل به شادمانی داد، داد عیش خوش و جوانی داد. و بالاخره بهرام با جمع شدن این هفت دختر پروژش عملی و خیالش راحت میشه که حالا دیگه عیش خوشی و جوانیش به راهه. و اما سوال خیلی مهمی که پیش میاد اینه که این لعبتکان رو حالا باید کجا جا داد؟ و همانا این مطلبیه که در این قسمت نمی گنجد. آبونه هاتون رو دستتون طلا ای شنونده های خارج از ایران، جدی بگیرین و برید به وبسایت به آدرس chaibabanafshe.com صفحه پشتیبانی از پادکست و همین الان برای ما بفرستین. این قسمتی که با من شنیدین هم نوش جونتون. یادتون نره که هر کجای دنیا هستین ما رو به هر طریقی و به هر کسی که میتونین معرفی کنین. تا قسمت بعد، تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی. آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی و آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانیه. ادیت و میکس صدا هم توسط مهرسا رهنما که خودشم پادکست سیبیل رو داره انجام میشه.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.